به نام آب. سلام بر آب، از آب تا آب. آنهایی که در آینده گرفتار خشک سالی می شوند گویند اگر می شنیدیم و یا تعقل می کردیم از گرفتاران و مصیبت زدگان نبودیم. پس اعتراف کردند به گناهشان که فکر نکرده و یا نشنیدند. پس تشنگی و گرسنگی و ناامنی و مرگ جمعی بر اثر جنگ و بیماری به گردن خودشان است. این خبر یا مطابق عقل و واقعیت نیست که در آن صورت باطل است، و یا مطابق عقل و واقعیت است که باید یکدیگر را یاری کنیم تا نجات یابیم، که اگر چنین نکنیم به زودی همه هلاک شویم. خشکسالی عظیم و وحشتناک و بی سابقه ای در حال وقوع است که تمامی کشورها را در بر می گیرد و ایران هم مستثنا از آن نیست، بلکه با نگاهی کوتاه به شهرهای اطراف خود مانند یزد و اصفهان و شیراز و قم و زاهدان و اهواز و فارس، عراق و غیره، و با نگاه به دریاچه ها و چاه ها و طلاب ها و باغ ها و زمین های خشک کشاورزی و روستاهای خالی از سکنه، برای هیچ کس جای شکی باقی نمی گذارد که روز به روز زمین گرم و گرم تر شده و آب آشامیدنی رو به پایان است. از نشانه های آن خشکسالی هجوم مردم از روستا به شهر است و ما می توانیم به مقالات علمی نوشته شده در رابطه با این مسئله مراجعه نماییم. وضعیت جهان در 60 سال آینده که توپوگرافی های علمی یعنی نقشه های زمین شناسی دقیق با جزئیات، توپوگرافی های علمی آینده پژوهی معتبر نیز گویاست که در آن نقشه ها زمین را مانند بیابانی خوش به تصویر کشیده است. کشورهای اطراف ما مانند افغانستان و پاکستان و هند و عراق و غیره نیز چنین است. نشانه های عظمت و ویرانگری آن خشکسالی آشکار شده. باغهای ما به تدریج خشکیده، رودها و رودخانه های من صحرا شده، از چاه‌های عمیق ما نیز چیزی جز خاک بیرون نیاید. آن به چاه‌ها به 300 متر رسیده، ولی آبی نیست. حتی در منطقه پر آبی مانند همدان علوفه کم شده، لذا گوسفندان و دام و طیور هم کم شده، لذا قیمت گوشت بالا رفته. گرانی امور دیگر نیز به این سبب است. کشاورزی ما بر اثر خشکسالی ویران شده و وارد کننده محصولات شده ایم. آری، این تازه خبری از خشکسالی است و هنوز خشکسالی نیامده. حتی بارش باران هم کاری از پیش نمی برد، چرا که زمین در اثر خشکسالی نشست کرده. فرونشست زمین، فشرده شدن خاک و صفر شدن زمین. نشست خاک در ایران از بقیه کشورها بیشتر است، چرا که زمین در اثر خشکسالی نشست کرده که می توانید به استانهای خراسان و کرمان نگاهی بیندازید. لذا خاک بر روی هم انباشته شده و مانند سنگ گردیده است. باران می آید ولی داخل زمین نمی رود که سفره های زیر زمینی آب را پر کند و ابتدا باران بر زمین جاری شده و دوباره به صورت بخار به آسمان می رود. و بعضی فکر می کنند که بارانهای سیلزا مشکل خشکسالی را حل می نماید، در حالی که باران به زمین رسوخ نکرده و تنها بر زمین جاری شده، سیل راه می اندازد و بخار می گردد. و البته خشکسالی نتیجه گناه است و گناه اصلی به گردن مسئولینی است که با برنامه ریزی غلط منابع آبی را از بین بردند و سبب گسترش خشکسالی و فقر در جامعه شدند. راهکارهایی که برای برطرف کردن خشکسالی ارائه می دهند بیشتر به طنز شبیه است. گناه این مسئولین تکبر بیجاست که به کلام و راهکار ملت برای برطرف کردن خشکسالی گوش نمی دهند. لذا روز به روز امورمان سخت‌تر شده و شدت می یابد. فقر و قحطی انتهای قرن 13 و ابتدای قرن 14 را دوباره ببینیم. بخوانیم در سالهای 1296 الی 1298 شمسی در ایران چه روی داد و پدران و مادران ما چه کشیدند. قحطی و فقر و شیوع بیماری و ناامنی و گرانی مرگ که در ادامه سقوط قاجار و جنگ‌های جهانی و اشغال ایران که بیش از 40% ایرانیان را به کام مرگ سیاه کشاند. مرگ سیاه، مرگ بر اثر شیوع بیماری، گرسنگی و سوء تغذیه. حال وقایع 100 سال پیش عیناً در حال تکرار است. خشکسالی، گرانی، ناامنی، جنگ جهانی سوم و آوارگی 30 الی 50 میلیون ایرانی که راهی جز مرگ سیاه و سرخ و سفید ندارند. بله، آب نباشد فرزند مادر را برای جرعی آب می کشد و مادر گوشت فرزندش را بخورد. آیا کرمان در وضعیت قرمز آبی نیست؟ آیا در 8 شهرستان گوشه قطعی آب وجود ندارد؟ خرید آب از بخش خصوصی توسط دولت چه معنایی دارد؟ آیا دولت نمیتواند خود در رابطه با تأمین آب اقدام کند؟ آیا واگذاری آب به بخش خصوصی تقویت مافیای پنهان آب نیست؟ آیا ما باید به جایی برسیم که آب را از خارج بخریم؟ چه آینده‌ای در پیش است؟ اگر آنها آب را تحریم کنند چه می شود؟ آیا وزیر نیرو نگفت که خشکسالی ادامه دارد؟ اگر این گونه است که هست و بیشتر و بدتر می شود چه کرده اند؟ آیا بالا رفتن قیمت مسکن و ترافیک و آلودگی هوا نتیجه خشکسالی روستاها و خالی از سکنه شدنشان نیست؟ اگر هست چه کرده این؟ آیا این خشکسالی به شهرها نمی رسد که بهتر بگویم رسیده است و حواس ما نیست؟ اگر برسد از شهرها به کجا پناه بریم؟ آیا خشکسالی اصفهان در 40 سال گذشته بی سابقه نیست؟ آیا خشکسالی خراسان رضوی در 50 سال اخیر بی سابقه نیست؟ مگر خرم‌آباد شهر چشمه‌ها نیست؟ پس چرا مردم آنجا باید با دست برای خود آب تأمین نمایند؟ آیا آنجا هم خشک شده؟ آیا آذربایجان غربی و شرقی که همیشه پر آب بوده نیز دچار خشکسالی نشده؟ اگر شهرهای پر آب ما چنین است، پس در یزد و کرمان و قم و زاهدان و اهواز و بوشهر که از اول کم آب بودند چگونه است؟ آیا تعطیلی صنایع ما به آب ربط ندارد؟ چرا لوله سازهای ما تولیدات خود را نمی توانند بفروشند؟ آیا اگر سیاست اول دولت آبرسانی بود، کارخانه های تولید لوله و هزاران شغل وابسته به آن بیکار و تعطیل می شدند؟ آیا اگر آب بود قیمت پوست گاو و گوسفند ارزان نمی شد؟ که نتیجه آن ارزان شدن قیمت تمام شده کفش بود؟ آیا در این صورت کفش های ما و ده ها شغل وابسته به آن ورشکست می شدند؟ چرا قیمت کفشی که از چین می آید از قیمت کفشی که در ایران تولید می شود ارزان تر است؟ آیا اگر آب فراوان داشتیم قیمت قبض برق به این گرانی بود و دچار قطعی برق می شدیم؟ چرا سدهایی که برای تولید برق ساخته شده به علت بیاری از کار افتادند؟ آیا این گونه نیست که اگر آب بود قیمت برق نیز پایین می آمد و در آن صورت قیمت تمام شده تمامی اجناسی که با برق تولید می شوند پایین می آمد و تمام اجناس ارزان می شد؟ کدام تولید و صنعت است که با برق بی ارتباط است؟ آیا معاون توانیر نگفته است که بیش از 60% تولید برق از نیروگاه های آبی را به علت خشکسالی از دست داده ایم؟ آیا نتیجه خشکسالی بیکاری قشر عظیمی از جامعه نیست؟ آیا بیکاری مقدمه قتل و زورگیری و باجگیری و دزدی و فساد و فحشا و خودفروشی و بالا رفتن جرم در جامعه نیست؟ بله، زیاد شدن زندان ها نتیجه خشکسالی است. به فساد کشیده شدن خانواده های زندانیان نیز نتیجه خشکسالی است. آیا بیش از 10 سال نیست که استان فارس در جنگ با خشکسالی است؟ آیا خشکسالی نیست که باعث هجرت مردم افغانستان به ایران شده؟ آیا خشکسالی افغانستان نیست که سبب شده بعض مردم افغانستان به داعش و گروه های تکفیری بپیوندند؟ بله، خشکسالی سبب تقویت داعش شده. از کلید جنگ با تکفیر نیز در مبارزه با خشکسالی است. اگر خشکسالی در ایران ادامه یابد و ما راه کار درست را به کار نبریم، چه فاجعه‌ای در حال وقوع است؟ بلایی که در آینده‌ای بسیار نزدیک به ما میرسد ویران کننده تر از بلایی است که در سالهای 1296 تا 1322 گریبانگیر ایران شد. در آینده‌ای بسیار نزدیک 30 الی 50 میلیون ایرانی برای نوشیدن جرعی آب به جان یک دیگر بیفتند. بکشیم و کشته شدیم گروهی به فکر مهاجرت از ایران به کشورهای همجوار بیفتند، ولی به کجا؟ همه جا خشکسالی است، به کجا برویم؟ به سوی وهابیت، داعش، عربستان، ترکیه و غیره؟ با ما چه کنند؟ حکم میهمان را بر ما اجرا کنند یا کنیز و برده را؟ آنان که با جوانان زائر ما در گیت فروزگاه آن کردند که همه میرانند، در زمانی که ضعیف شده و محتاج آنانیم چه کنند؟ نگاه کنیم اطراف را تا بفهمیم همه جا مانند همه است، همه جا خشک سالی، فقر، بیماری های جدید و قدیم مانند طاعون و وبا، همه جا ناامنی، همه جا جنگ بر سر آب، یعنی جنگ برای زنده ماندن، همه جا قتل، همه جا مرگ سیاه و سرخ و سفید، مرگ سیاه مرگ بر اثر بیماری، مرگ سرخ بر اثر جنگ، مرگ سفید بر اثر بی‌آبی و گرسنگی. بعد از آن زلزله که از گرمی زمین و خشکسالی است، گرسنگی، تشنگی، ناامنی، مردن حیوانات، شیوع بیماری‌های واگیردار و مصری، در آن زمان هر چقدر پول دهیم آبی نیست. در آن زمان با یک لیوان آب میتوان انسانی را خرید و فروخت، و چقدر آب ارزشمند شود که از اول هم ارزشمند بود، ولی کسی نفهمید تا زمانی که آب نایاب شد. در آن هنگام هر جا آب باشد همان جا جنگی خونین است، و هر جا آب نباشد همه مردند. آری هر جا آب باشد خون ریخته شود، انسان با انسان و حیوان با انسان بجنگد. قبل از قحطی و خشکسالی بزرگ نیز قیام هایی که برای خردمندان نشانه است ظاهر شود. جریان هجوم مردم به رئیس جمهور محترم آقای حسن روحانی در گلستان واقعی تلخ بود که توجه نشد و عشق را از چشمان ما جاری مود. خدا شما را از هر بلایی حفظ کند، ولی از گلستان قبرستان‌هایی رویش کرده و به تمام ایران رسیده و تمام ایران را مستعد قیامستان نموده است. جناب آقای روحانی، ما از طرفداران شماییم، ولی اگر برای شما اتفاقی میفتد ما را نیز می‌سوزاند. ما بودیم که از دوست شما حمایت کردیم، پس کلام تلخ دوست خود را با رغبت و اشتیاق بنوشید که این داروی تلخ عاقبتی خوش دارد. اگر آب باشد فرق نیست، و در آن صورت مردم به سوی شما گل پرتاب می کنند. ما میخواهیم تمام ایران برای استقبال شما گل بیاورند. ما را سرفراز کنید. بله ما بودیم که گفتیم خدا بود که ایران را نجات داد و آن را از خطر آقای رئیسی حفظ نمود، چرا که او کتابش اصلا برای خشکسالی و آبرسانی راه حل و کلامی نداشت. اما شما داشتید، چرا که رفیق شما هاشمی طبا بود و او از آب سخن می گفت و او ریشه تمام مشکلات را فهمیده بود، و ما رفیق دوم شما هستیم برای اینکه آب را به کل ایران برسانیم. پس دست به دست هم دهیم تا همه طرفدار شویم. برادر عزیز آقای روحانی، ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و به علت بی تدبیری امروز همه شاهد آوارگی تمام ایرانی ها باشیم. نمی توانیم بازارهای برده و کنیز ایرانی را که به خاطر نبود آب به کفار فروخته می شوند را شاهد باشیم. آیا همین بلای فروش زنان ایزدی گرفتار مردم سوریه نشد؟ آیا بازار برده و کنیز نداریم؟ اگاش هزاران بمب اتم ببارد ولی خشک سالی برگردد، اگاش هزاران لشکر داعشی به ما حمله کند ولی خشک سالی برگردد. آقای رئیس جمهور، خطر خشک سالی از بمب اتم و داعشی و تکفیری بیشتر است. اگر خشک سالی مهار نشود در کمتر از یک ماه همه نابود شود. ای کاش بهرامی و اهل و عیال و تمام خاندانش کشته شده و به خاک و خون کشیده شوند. شاید مردم بیدار شوند و لشکر طائبین راه افتد و با لشکر خشک سالی بجنگند. بر طرف کردن خشک سالی و کشیدن آب خلیج فارس به ایران را خدا به بهرامی یاد داد و او خود شد. ولی می دانم که شاید مافیای آب نمی خواهد که این اتفاق روی دهد. آنها حاضرند تا چند سباهی از گندم ری بخورند ولی میلیون ها ایرانی پرپر شوند. ما نه طرفدار آقای رئیسی بودیم و هستیم و نه طرفدار آقای روحانی. ما با دلیل و برهان به آقای هاشمی تبارک دادیم و قبل از انتخابات نیز اعلام نمودیم با هر کس که رئیس جمهور شود بر سر مسئله اقتصاد و مسئله آب مناظره کنیم. لذا از باب انجام تکلیفی که به گردن ما می باشد راه را ادامه دهیم. اگر شورای نگهبان کتاب ما را که بعد از اعلام اسامی نامزدها تحویل داده بودیم خوانده بود و یا آیت الله مدرسی به آن نام توجه کرده بود و یا آیت الله جنتی به پیامی که درون مسجد به او داده شده بود توجه می کرد و یا دفتر آیت الله سید محمود شاه رودی به نامه ما عمل می کرد، کار به اینجا نمی رسید. به هر حال ما مکلفیم. آیا چون طرفدار آقای رئیسی نبودیم ما را ترک کرده و گوش ندادند؟ بله، ما طرفدار آقای رئیسی نبودیم و نیستیم و خدا ما را از او حفظ کرد. ما قبل از انتخابات اعلام نمودیم که در بین تمامی کاندیداها تنها کسی که از بقیه کمی بهتر است جناب آقای مهندس هاشمی طباست، چرا که به ریشه اصلی تمامی مشکلات که آب است اشاره کرده و همانجا اعلام نمودیم به هر کس که رئیس جمهور شود اعلام مناظره زنده تلویزیونی می نماییم تا او را کمک کرده تا موفق شود. و الا اگر راهکار را از ما قبول نکنند هیچ موفقیتی به دست نمی آورند و برعکس تمامی ملت را به سقوط نزدیک می کنند. راهکار اصلی رفع بحران خشک سالی انتقال آب خلیج فارس به تمامی ایران است و راهکار جهانی مبارزه با تمامی مشکلات بشریت نیز آب است. لذا سه مناظره زنده تلویزیونی اعلام نمودید که به ترتیب انجام می شود. این مناظره ها بستگی به ملت دارد که چه مقدار اهمیت خشک سالی و عظمت آب برای رفع مشکلات را کشف کرده باشند و در جهت برپایی مناظره تلاش کنند. در مناظره اول با آقای حسن روحانی اثبات می نمایی بلایی عظیم و خانمان سوز در راه است و ریشه تمامی مشکلات در آب است و باید در عرض یک سال این مشکل را برطرف نمود و آب خلیج فارس را به ایران عطشان انتقال داد که در غیر این صورت آتش ایران را می کشاند و هرچه دیر عمل نماییم مقداری از گرفتاری در حال وقوع که خشکسالی ما را می گیرد. پس اولویت اول همه شعوب کشور آب است. آقای روحانی جواب بدید. آقای روحانی، آیا قرآن ریشه همه مشکلات را از آب نمی داند؟ و آیا این گونه نیست چه در ایران خشک سالی وجود دارد؟ آیا چاه‌های عمیق ما خشکیده نیست؟ آیا ریشه اصلی تمام مشکلات اقتصادی و غیر خشک سالی نیست؟ آیا گرانی و بیکاری از خشک سالی نیست؟ آیا راهکارهای شما برای برطرف کردن خشک سالی چیزی غیر از ممنوعیت افراشاه امیر است؟ آیا راهکار شما برای مبارزه با خشک سالی ملت را خوار و ذلیل تر نمی کند؟ چرا که این اصلا راهکار نیست، خوب کردن مسئله است. آیا خشک سالی مقدمه آشوب نیست؟ آیا عمل کرد شما جامعه را مستعد هر آشوبی ننموده است؟ آیا اگر فقر را برطرف نماییم تکرار نمی شود؟ آیا جنگ آب که جنگ جهانی سوم است در پیش نیست؟ شما برای این جنگ چه کرده اید؟ مگر مشاورین شما مثل آقای عیسی کلانتری نگفتند که در آینده نزدیک باید 30 الی 50 میلیون ایرانی کوچ کنند؟ ما باید به کجا کوچ کنیم؟ زنان و دختران ما به اجبار به کدام سوی روند؟ عربستان، آنتالیای ترکیه، ازبکستان، به کجا؟ آیا وهابیت از پناهجویان ایرانی بازار فروش برده و کنیز را نمی اندازد؟ آیا شما دوست دارید که فرزندان دختر و پسر ایران زمین در ویترین های فروش انسان جای گیرند؟ آیا غرب و شرق پناهجویان را به بردگی نمی گیرد؟ آیا شما ندیدید اتحادیه اروپا چه بلایی بر سر مردم پناهجوی سوریه آورد؟ چه کسی است که نفهمیده باشد مصیبت خشکسالی در ایران از حمله داعش به سوریه سخت‌تر است؟ در سوریه که داعش حمله کرد 2 میلیون آواره شدند، ولی در ایران خشکسالی حمله کند بین 30 الی 50 میلیون ایرانی را آواره کند. آری، جنگ انسانها را می کشد و زمین را ویران می کند. آیا به واسطه مقدمه نزدیک شدن خود سالی روستاها ویران نشده؟ وای به زمانی که خود سالی از راه برسد. آقای رئیس جمهور، چقدر آب ذخیره کرده ای؟ مگر جنگ جهانی سوم جنگ آب نیست؟ آبهای ذخیره شده شما کجاست؟ رودخانه و چاه آب ندارد. آن وقت شما به فکر صدور گاز ایران به ترکیه هستید. چرا گاز را به ترکیه میبرید ولی آب خلیج فارس را به داخل ایران نمیآورید؟ اگر گاز را از ته دریا تا اروپا میتوان برد، آیا آب خلیج فارس را از ته دریا تا یزد نمیتوان برد؟ آیا ما ایرانیان آنقدر به عقب برگشته ایم که بالا و پایین مملکت آب باشد و مردم در داخل از تشنگی بمیرند؟ منظور آب خزر، خلیج فارس و دریای عمان. آیا کانال سوئز توسط داریوش ایجاد نشده؟ حال چگونه نمیتوانیم از خلیج فارس به کل کشور لوله کشی کنیم؟ چگونه هزینه برای خرید هواپیما هست ولی برای آب نیست؟ چگونه پیمان ایران و ترکیه برای صدور گاز هست ولی پیمان نامه با ایرانیان بیکار برای انتقال آب خلیج به کل کشور نیست؟ آیا شما از بزرگترین مافیای کشور غیر مطلع هستید یا خیر؟ آیا نمیدانید مافیای آب در کشور چه کسانی هستند؟ آیا آنها فکر میکنند ما نمیدانید که خطرناکتر از مافیای قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قاچاق انسان و دارو، مافیایی خطرناکتر به نام مافیای آب در کشور است که ریشه همامی مافیاهای موجود است؟ هر کجای دنیا با آبی که برای خوردن است به دستشویی می روند، چرا آب را دو مصرفه نمی کنند؟ بله، اگر آب دو مصرفه شود، یکی برای شرب و دیگر برای شستشو و استحمام و صنعت و کشاورزی، سود چند هزار میلیارد دلاری ماهانه که مافیای آب در ایران به جیب می زند کم می شود. پس حق دارند آب را دو مصرفه نکنند. مافیای آب ریشه تمام مافیا هاست و تا زمانی که این مافیا باقید تمامی مافیا ها پابرجاست. آقای روحانی چرا نفت را با لوله تا نزدیک تهران می آورید ولی آب را نه؟ کدام مهمتر است؟ چگونه شیوخ حاشیه خلیج فارس از آب خلیج برای شرب استفاده می کنند اما ما برای کشاورزی نمی توانیم؟ آنها با آب دریا زمین گل درست می کنند ولی باغهای ما که ثمره زحمات چند ده سال است با بی آبی می سوزد. آیا کمبود آب نیست که گوشت را به کیلوی 50,000 تومان رسانده است؟ آیا نبود آب نیست که روستاها را خالی و شهرها را پر جمعیت کرده؟ آیا نبود آب نیست که ما را به وارد کننده محصولات کشاورزی تبدیل کرده است؟ آیا از آب خلیج فارس نمیتوان برای صنعت پرورش ماهی شور در کل کشور استفاده کرد و فقر را یک جا برطرف نمود؟ چرا هواپیما می خریم ولی فکر شیرین کردن آب دریا نیستیم؟ آیا نمی توان با انتقال آب خلیج فارس به کل کشور زمینه را از ابتدا برای ریشه کن کردن همه بیکاری ها فراهم نمود؟ چگونه می شود سنگ را به صورت خام به چین ببرند تا تراش بدهند و دوباره به ایران برگردانند ولی آب را از خلیج فارس به یزد نه؟ آیا خوش شدن چاه‌های عمیق شهرهای آبخیز ما نشانه ای از گذشتن از بحران و هشدار نیست؟ آیا اولویت امروز تمام جوامع تدبیری برای آب شرب نیست؟ به زاینده روز باید چه گفت زمانی که جز خواب چیزی ندارد؟ آیا کبیر از دل آن زاییده نشد؟ این گونه نیست که هرچه پیش رویم تمام اجناس گران شود، چون آب نیست تا جایی که جنسی برای خرید و فروش نباشد. آیا بر اثر خوش‌سالی نبود که مردم کنعان محتاج مرز شدند؟ آیا این گونه نیست که اگر فکر آب نباشیم فردا محتاج کوف شویم؟ آیا این گونه نیست که اگر آب باشد شوب یاب شود و در آن صورت ریشه همه مشکلات مرتفع گردد؟ آیا این گونه نیست که اگر آب باشد ثروت حلال هست و ثروت باشد طلاق و فحشا نیست؟ آیا بهانه اصلی جنبش های اجتماعی و فتنه های آینده مسئله اقتصاد نیست؟ آیا دلیل بیشتر فساد در جامعه مسائل اقتصادی و اختلاف طبقاتی و لجبازی نیست؟ آیا این گونه نیست که اگر آب باشد فقیر هم غنی می شود و اختلاف طبقاتی کم می شود؟ آیا این گونه نیست که اگر آب باشد شغل زیاد می شود و دیگر کار فرما به کارگر زور نمی گوید و ظلم نمی کند و دیگر مردم به شغلهای خنسا و کم درآمد روی نمی آورند؟ آیا این گونه نیست که از آب میتوان آتش استخراج کرد ولی از نفت نمیتوان آب استخراج کرد؟ منظور قوه برق که از آب تولید میشه. آیا این گونه نیست که با آب بدون نفت و گاز و برق میتوان زندگی کرد اما برعکس نه؟ تا کار جدی دولت برای مبارزه با خشکسالی چیست؟ مهمترین راهکار دولت برای عمل به وعده‌ها چیست؟ آیا روال فعلی دولت موجب سلب عمومی اعتماد مردم به دولت نیست؟ دلیل این که تا کنون عمل جدی برای انتقال آب خلیج فارس به کل کشور نکرده‌اند چیست؟ این سؤال ها نه تنها از شما که از همه فرمان روایان ایران زمین است، از پهلوی اول و دوم، از هاشمی رفسنجانی، از خاتمی و از احمدی نژاد و تمامی کسانی که حتی در سر رؤیای ریاست بر مردم ایران را داشتند، همه و همه باید جواب دهند. چرا جاده کشیدید، راه آهن ساختید ولی آب نکشیدید؟ مگر هشدار کم آبی و خشکسالی یک قرن نیست که به ما داده شده و هر روز جامعه ما را به سمت مرگ کشانده است؟ بله، از سالهای 57 تا 68 که مملکت گریبانگیر جنگ بود سوالی نمی کنید چون فرصت آب رسانی نبود، اما قبل و بعد از آن چه؟ آیا آبرسانی زیر ساخت اصلی و اساسی و پایه تمدنی هر حکومتی نیست؟ پس چرا اولویت اصلی و اساسی و شعاب اول آنها آبرسانی نبوده است؟ آیا آب خلیج فارس را با جوله راحت تر از گاز نمیتوان انتقال داد؟ آیا تمام دنیا از آب شیرین کن برای استفاده از آب دریا استفاده نمی کنند؟ این جانب بیشتر راهکارهای مبارزه با خشکسالی را مطالعه کردم. تنها راه اصلی انتقال آب خلیج فارس به ایران است. تفاوت طرح ما با تمام طرح‌ها الهی بودن آن است که در مناظره دوم اثبات می نماییم. کمتر از یک سال آب خلیج فارس تا هر شهر و بعد از آن تا هر روستا و بعد از آن بماند. در مناظره اول با آقای روحانی اثبات معضل خشکسالی، در مناظره دوم با آقای ساکانی اثبات الهی بودن سر که میلیاردها هزار دلار هزینه و میلیاردها هزار ساعت کار انسانی و تغییر اساسی در ساختارهای اداره جامعه ایران را به همراه دارد. اگر راهکار الهی اول قبول نشد راه کار دوم که آن هم مدیریت الهی است مطرح می شود. در مناظره سوم با آقای ترامپ در روسیه، قدمی جهانی به سمت تمدن اسلامی و بیرون شدن بشریت از ظلم برمی‌داریم. در مناظره دوم با آقای زاکانی که تمام تیم او که به صورت تخصصی بر روی مشکل آب کار کرده اند و قوی ترین تحقیقات را بر روی انتقال آب خلیج فارس به داخل ایران انجام دادند، مناظره می کنید تا همگان آگاه شوند که طرحی که در دست ماست الهیست نمادی. صدا در این مناظره در انواع شیوه های انتقال و شیرین کردن آب و مدیریت آب رسانی بحث می شود. مطالب دقیقی که در مناظره اول با آقای روحانی گفته نمی شود در اینجا گفته می شود، به دلیل اساس بودن مطالب که بسیاری از اسرار حکومتی الهی ما است و باید مطرح شود، در ابتدا خصوصی جلسه گذاشته می شود. در مناظره سوم با آقای ترامپ در روسیه مناظره می کنیم و هشدار خشکسالی و خطر پیش رو را اول به آمریکا و بعد به تمامی کشورها می دهیم و آمادگی خود را برای کمک به هر دولت و ملتی اعلام می داریم تا با این بلا که نتیجه اعمال ما انسان هاست مبارزه کنند و در صورت بی‌توجهی اثرات و صدمات آن بر عهده آنان است، که البته ملت های آنان نیز مانند ملت ایران بیداد شده و از فاجعه در حال وقوع جلوگیری نماید. تمام بشریت باید منتظر وعده باشند که به سرعت میرسد. این مسیر جادهی باقی تر از موز که لحظه غفلت از آن سقوط را به همراه دارد. پس با عقل و درایت تصمیم بگیریم و فکر کنیم و ببینیم که ظاهر سخن راستوست و یا دروغگو. از تهمت و افترا هم بپرهیزیم. بهرامی طلبهی ساده است، جبر، رمز، عدد، شاعر، دیوانه، مرتبط با جن و روح، ساحر و مجنون، اهل طلسم و مرتبط با امام و خدا و وصی و نبی و اله غیر ذلک نیست و نمیداند. تمام این چیزها حکمت است که اهل باطل میگویند و باید منتظر باشد. بهرامی طلبه ساده با گذشته‌ای روشن است و همکنون هم همان است که بوده، نه چیز بیشتری. او تکلیفی را که می‌فهمد عمل کند. پس گوش کنیم تا تکلیف مدار باشیم. وظیفه کنونی همه ملت ما این است که یکدیگر را از خطر پیش رو آگاه کرده و با ملایمت هشت تمام و با محبت و دلسوزی از رئیس جمهور محترم بخواهیم در برنامه زندگی تلویزیونی با بهرامی که همان هدهد است مناظره کند. بهرامی تنها در مناظره زندگی تلویزیونی سخن گوید، حتی اگر سر دهد سر نگوید و اگر کشته شود ام به خون کشیده شده و نفر دوم با شدت بیشتری بیاید. اگر او هم کشته شود تا 11 نفر، اگر او هم کشته شود تمام ویران بهرامی می شود، چون سر مگو برای همگان فاش می شود و همه می فهمند اسرار حکومت چیست و در کجاست و چرا باید بکنند. در این زمان زمان به سر رسیده و سرها بلند شوند و سرهای بسیاری ریخته شود و تمام امور واگون گردد و همانند قتلی که در بنی اسرائیل واقع شد در ایران واقع شود. پس از همین ابتدا به سراغ نعمت من و سلوا بروید. من و سلوه دو رحمت آسمانی بر بنی اسرائیل. چرا که بعد از 40 سال زمان نزول بشارت ها رسیده، منظور از 40 سال نزدیک شدن انقلاب به 40 سالگی، و سرگردانی ایرانیان در تی تمام شده. تی بیابانی که بنی اسرائیل به علت نافرمانی دچار شدن، پس سجدن به سعودی در باب وارد می شدید رمز. و این چیزیست که ما از انبیا آموخته ایم که مسیر حق قائم به شخص نیست و راه ادامه دارد، نه این که ادعای فرقه و نهله و مذهبی جدید داشته باشید. منظور از جانشین های 10 گانه که میشن 11 تا اشاره کردیم، منظور این و این یعنی اصفه بودن انبیا برای ما، و این تنها تبیین مسیری است که ما میپیماییم، نه تهدید و چیز دیگری. البته یک شرط نهفته بسیار مهم در تمام موارد است که آن میتواند همه را باطل کند، و تا زمانی که باطل نکرده تکلیف ما روشن است، و تکلیف ما همین است که میبینید. حال تصمیم با شماست. پیام خشکسالی با صاحب این نامه است و ما تا کنون بسیاری را آگاه نمیده ایم، و تمام کسانی که گوش نداده و یا بی توجهی کردن نالان و گریان شدن، اگرچه که نمی دانند دلیل نالان شدنشان بی توجهی به هدهد بوده، که هدهد همان بهرامی است که پیام آب و خوش سالی و راه حل آن را دارد. از این افراد سوال کنید، آیا ما با افرادی که اسمشان می آید این مطلب را در جریان گذاشتیم یا خیر، و هدفمان تنها کمک بود؟ سوال کنید از جناب آقای قالیباف و تیم او، آقایان دکتر دهقان، الیاس قالیباف، حسین شریعت مدار، دکتر شوشتری، و بردی که از سال 93 تا کنون هشدار داده بودیم که اگر دکتر به حرف ما گوش ندهد به سرنوشته دچار می شود، که اگر لازم باشد تلفن آن فرد را فاش می کنیم، ولی هیچگاه فرد پای بنده گوش ندادن و افسوس از جوابی. این فرد رابط نامه های محرمانه دکتر قالیباف مقابل پارک شهر تهران بود. دو، سوال کنید از تیم آقای میرسلیم که نامه و صحبتهای بنده را به دلیل واهی گوش ندادند، آقایان حکمت و قنبری. سه، سوال کنید از تیم آقای رئیسی، آیا محافظ آقای رئیسی خیانت در نامه کرد و نامه را نرساند؟ مسئول ستاد روحانیون ایشان هم همینطور، و اگر نامه رسیده باشد مقصر اصلی خود آقای رئیسی. تمامی این آقایان، آقایان کلانتری، امیری فر، نوری جانی، زهره‌ای، قائمی نیز مقصرند، مخصوصا علی نیکزاد که جواب ناشایستی در روز قبل مناظره سوم به ما دادند. سوال کنید از آیت الله جوادی حاملی که چه جوابی بود به نامه ما دادند و چرا نامه دوم را جواب ندادند. سوال کنید چرا واسطه نامه رسان آیت الله مصباح یزدی نامه را جواب ندادند. شش، سوال کنید چرا شورای نگهبان کتاب اول ما را نخواندند و به هشدارها توجه نکردند. هفت، سوال کنید چرا دفتر آیت الله سید محمود شاه رودی شورای نگهبان جواب نامه را ندادند؟ آیا نامه را تحویل ندادند؟ و یا هشت، سوال کنید چرا آیت الله سید محمد رضا مدرسی یزدی نامه اول را تحویل گرفتند ولی حاضر نشدند نامه و کتاب را به او تحویل دهیم تا در شورای نگهبان مطرح کنند؟ سوال کنید چرا جامعه مدرسین نامه ای را که به دفتر آنجا تحویل دادیم جواب ندادند؟ آیا دفتردار خیانت کرده؟ ده سوال کنید چرا آیت الله مرتضی مقتدایی جواب نامه را ندادند؟ آیا دفتردار خیانت کرده؟ یازده سوال کنید چرا نامه را که به دست آیت الله حسینی بوشهری دادیم جواب ندادند؟ آیا نگفتیم محرمانه است و سری جواب دهید؟ دوازده سوال کنید چرا جمنا و آقای رحیمیان جواب نامه را ندادند؟ آیا در مسجد جمکران به دفتر ایشان تحویل ندادیم و تأکید نکردیم بسیار فوریز و تا ده دقیقه دیگر جواب دهید؟ آیا نامه رسان خیانت کرده؟ و از آقای دکتر زاکانی نیز سوال کنید آیا حجت را بر بسیاری از اساتید سطح عالی حوزه تمام نکردید؟ آقایان دستیاری، محمدی، بنیادی، ضیایی، سید علی حسینی عاملی و ده ها نفر دیگر، آیا نگفتیم حوزه را باید تعطیل کرد و الا به زودی تعطیلش می کنند؟ که با این اوضاع باید منتظر بود خشکسالی حوزه را نیز خشک کند؟ آیا در بسیاری از افراد سرشناس دیگر حجت را تمام نکردیم؟ اگر لازم باشد اسم و مدارک را برای بیش از 50 نفر سرشناس باش میکنیم؟ چرا طرفداران آقای روحانی پیام را به ایشان ندادند؟ چرا وزارتخانه های ایشان با ما برخورد متناسب نکردند؟ آیا در جواب کسی که خطری بزرگ را آگاهی میدهد میگویند تو دیوانه ای؟ آیا نعوذ بالله یوسف نبی که درود خدا بر او باد پیام خوش‌سالی را به مصر داد نعوذ بالله مجنون بود؟ چرا فهم ما از فهم عزیز مصر کمتر شده؟ مگر ما برای کمک به ملت و آقای روحانی نیامده ایم؟ چرا پیام ما را به نرساندن؟ چرا هدهد نشدن تا پیام برسن؟ آیا هدهد شدن کم چیزیست؟ آیا پیام هدهد بزرگ نیست؟ برای مبارزه با خشکسالی و عملی شدن انتقال آب خلیج فارس به ایران همه را آگاه کنید و به صورت آرام در شبکه‌های اجتماعی و هر اجتماع و با هر روش و ایده ای مانند عکس نوشته عکس و فیلم کوتاه از رئیس جمهور محترم آقای حسن روحانی بخواهیم تا به حرف ملت که دوست و یاور او هستند گوش بسپارند. بهرامی در مناظره زنده اثبات می کند خطر خشکسالی و عواقب آن و تنها راه حل آن انتقال آب خلیج فارس است که در صورت در اختیار قرار دادن امکانات این کار را در عرض 1 سال برای شما انجام می دهیم. رضا این نامه محرمانه را به هر ایرانی برسانید که هر ایرانی محرم است و از نامحرمان حفظش کنید و در ادامه ما جایگاه آب را بیشتر روشن می نماییم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است. موج خرداد هیچگاه از جوش و خروش نمی افتد و هیچ زمانی شعله های سرکش این حرکت انقلابی فرو نخواهد نشست، زیرا آرمانهای یک ملت بزرگ و شجاع در این روز و در قالب یک اجتماع حقیقت طلبانه متجلی شد. قیام 15 خرداد 42 گویای این واقعیت بود که اگر ملتی موقع تجاوز و زورگویی های عدهای قدرت طلب دیکتاتور معاف قرار گیرد، تنها اراده آن ملت است که میتواند در مقابل با ظلم ها و ستم ها ایستادگی کند و سرنوشت خود را رقم زند. آنچه در قیام تابیسی 15 خرداد 42 حائز اهمیت است، شکست هیبت پوسیده و پوشالی رژیم شاهنشاهی بود که با توهمات و خیالهای خان خود را قیم مردم میپنداشتند، اما با یک حرکت هماهنگ و با یک وحدت و وفاق ملی همه شکوه و اقتدار نظام ستم شاهی به یک باره فرو ریخت و سرنگون شد. قیام انقلابی و مردمی 15 خرداد 42 دارای یک پیام بزرگ برای همه نظام های سیاسی بود و آن این که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، هیچ حکومتی با ظلم نمیماند اگرچه با کفر شاید ماندنی باشد. و این بیانگر آن است که نظام ستمشاهی نظامی ظالمانه بود که سرانجام تو مار حیاتش در هم پیچیده شد. مثل آخر قسمتی از قیام حضرت امام به مناسبت 15 خرداد. آب برای کسی که پذیرفت و کمک کرد و خشک سالی و بیابی بر کسی که به ما ظلم کرد. به حق نقطه علی بهرامی نیکو خود مسئول سایت tvshia.com تلویزیون اینترنتی شیعه به 17 زبان زنده دنیا، جمعه 12 خرداد 1396، 7 رمضان المبارک 1438 هجری قمری.